باشم امتحان رو اون بعد که مسئولیت
فقه خوب حکومتی 22 فروردین 1400
من مستشهدین بین یدین خب ما در خدمت دوستانیم برای ارائه سرفصل‌های بعدی. از بحث مربوط به قرض گذشتیم، سرفصل قرض رو بررسی کردیم، بیع صرف هم مطرح شد و تمام شد. خب موارد دیگه که شمرده بودیم چیا بود؟ به ترتیب
نقد پیمان را و ترتیبش
رو. حالا اون ترتیبش مهم نیست، بریم سراغ مورد بعدی که به نظر دوستان میرسه مهمه. خب میتونیم تو به سلف هم بریم،
سلف و نسیه
و به نسیه. خب برای که به نسیه خیلی پررنگتر به مسئله ربا توش، از به نسیه شروع کنیم. تو به نسیه چطور مسئله ربا مطرح شده؟
اینجا دیگه زمان میاد
چیزی
اصلا خوراکه.
خب تو کدوم فقهی دوستان چیزی دیدن؟
اینجا ما حیات عینه رو نمیدستیم، یعنی رفتیم تو هم به من نیست طلب اومده، اما به من نیستی اومده خدا دست به عینه به چیز میخواد، به نیستیه میخواد، ولی تقریبا تمام مثلا باید ما اول سلف مناش کرده بودن. خلاصه تو اونجا این بحث اومده که دیگه خیلی به نظرم ما توی سلف اینگه بخواییم بگیم مربوط سلف رو بگیم.
بله
تو سلف پیش فروشه دیگه، پیش فروش پیش فروش هم شما مثلا یاد پیش خرید میری پولو میری، بعد بعدا مثلا میخوای جنس رو بعد مثلا یه مدت تحویل بگیری.
خب
بعد اینجا مثل نسیه، نسیه برعکسه، اول کالا رو میگیری پولو بعدا از یه مدتی میخوای بگیری. حالا اینجا اگر اصلا دیگه زیاده مطرح بشه، شرط زیاده بشه، در حقیقت
تو نسیه که شما نداره شرط زیاده،
نه اونجا هم چرا دیگه. ببین مثلا میگه که آقا به صورت طبیعی حالا زمان یه مثلا مقدار برای سرزار گرفته میشه، همین اگه بیش از حد چیز کنیم.
یعنی چی؟
مثلا اینکه
آم همین الان توی
مثلا یه گوسفند یه فرض کنید رو الان من میخوام بخرم،
نقدش انقدر نسیهش انقدر قیمت نقدی
نسیهش رو مثلا شما چیزی تعیین میکنی؟
اصلا هم درصد سود تو بازار. من میگم آقا الان این گوسفند الان یک رو مثلا یک و دویست، یک و سیزده، حتی الان فکر کنم هفته این هفته دیگه رفت بالا قیمت ها. خب آره تمام همون دو تومن شما در نظر بگیم، یه گوسفند دو تومنه، خب نقد میخوای همین الان دو تومن، یک سال دیگه میخوای پولشو بدی دو اون سر
این که یه
مشکل نشه
حالا بده منطقه اون 500 اضافه بالا بودش.
نه اشکال داره، اشکال دارم، باید معلوم بشه. یعنی بین این دوتا یکی رو انتخاب میکنه طرف، معامله رو به کدوم میبنده؟
2500.
مثلا رو 2500 میبنده. یعنی اون بنده خودم میگه آقا این چند؟ میگه نگاه کن اگه میخوای نقد بخری انقدر، اگه میخوای نسیه بخری تو چی میخوای بخری؟ میگه آقا من نسیه میخرم چند وقته؟ یک سال بیا اینم با تو، یک سال دیگه رهنی چیزی بده یا ضمانتی بده یا
چکی
بده، یه چیزی بده که تو بعدن
حالا همینجا ربا میتونه داخل بشه. چی
آن چه جوری
جوریه مثلا شما؟
خب اول از همه بزنیم اینو حلش بکنیم.
حالا شمارشی بودن اون که قرض میدن ملاک نیست اینجا،
نه
اشکال حالا چیه شمارشی وزن پیمانی این
الان ملاک نیست. ما اول از همه یه مسئله اساسی تر باید اول حل بکنیم دوستان. یه مسئله اساسی تر اینه که شما اصل نسیه رو قبول میکنید یا نمیکنید؟ تفاوت قیمت نسیه از نقد چطور که شما آقا یه پول رو داری میدین الان این میگین گوسفنده الان بخوای چقدر؟ دو تومن. سال دیگه بخوای پولشو بدی 2500. خب من چه فرقی میکنه من الان 2 میلیون نقد بگیرم سال بعد 2500 بدم؟ روشنه؟ چجوری کار بکنم؟ شما چه فرق داره دیگه واقعا الان چه پول چه کالا؟ میگی نه این پول اون چیه؟ این کالا هست.
این معامله از اون بگیر مثلا
با حقیقتا رشد میکنه تو بازار
الان نه فرض هم بریم بگیرید که اصلا تورم وجود نداشته شما الان ذهنیت شما با تورم آمیخته است. فرض بکنید شما الان توی کشوری مثل مثلا
نه روش حقیقی میکنه واقعا مثلا فرض کنید این روز این مثلا معامل این گوسفند اگه برشما باشه این گوسفند سال دیگه تاکشن نمیشه
اصلا حالا فرض رو بزنیم گوسفند رو بزنیم کنار من همین الان به شما یه دونه لپتاپ میفروشم که سال دیگه همین موقع این لپتاپ قیمتش پایین اومده فرض رو میگم شما الان فرض آره شما فرض کن همین الان اینو دارین توی یه کشور اروپایی خرید و فروش میکنید خب توی اون کشور اروپایی اینو الان امسال دارین میخرید سال دیگه قطعا قیمت این چی؟ میاد پایین تر ولی از شما داره شما الان میگه الان بخوای بدی دو مثلا 10 میلیون 15 میلیون سال دیگه بخوای پولشو بدی این رواه یا نه؟ شما یه وقت هست تصور دارید این کالا رشد میکنه تا اون موقع این کالا اون موقع قیمتش رفته بالا نه ممکن اصلا یعنی ممکنه رشد قیمتی این رو طرف در نظر بگیره و بر مبنای نگرشی که خودش داره که آقا من علاوه بر اون رشد قیمتی چون اون موقع اصلا به سکه طلا بگیره درسته؟ یا الان این کامپیوتر الان هر سکه چقدره؟ 10 تومنه؟ خب یه سکه مقابل یک سکه خب؟ سال دیگه یک سکه و یه رو به سکه باید من بدی ها یکی دیگه واضحه شما میگی این این یکم زمینه چی رو پیدا کرد؟ نه اینم ربا نیست
نسبیه تو نقده این
جاست نسبیه تو نقده این جاست نه خرید فروشه ما گفتیم تو نقده این که اصلا فل مجلس باید خرید بدی و بگیری از هم دیگه فاصله گرفتیم معامله نقده این باطل نه ولی من دارم الان مثال نسیه دارم میزنم دیگه شما الان این کامپیوتر رو دارین الان توی کشور تو هم کشور خود ما به یک سکه بهار آزادی خرید و فروش میکنی سال دیگه گفتی اگه خواستی بدی یه سکه میدی با یک رو به سکه کدومش رو میخوای میگی دومی رو میخوام قیمت الان این هم یک سکه به آرازدی هم خب اون سال دیگه هم مطمئنن قیمت جد یک سکه به آرازدی چی شده؟ پایین تر اومده قادری که تکنولوژی دیگه لحظه به لحظه روش میکنه چیز جدیدتر میاد قدیمی دموده میشه سکه هم دارن میگم که ارزشش پول نگفتم این جایزه نه؟ میگی للعجل قسط من از ثمن این که
مدت دار شو
با این که مدت دار داره میاد شما هیچ مشکلی نداری باهاش ببینید الان ما داریم توی یک جاهای حرکت میکنیم که مرز بین ربا و عدم و ربا انقدر هم شفافی این عکسشو روشن دیگه آره
بیاده ای که حرمت
داره زیاده ای
که
حرمت هست بحث قبلی روی اجاره بود که گفتیم آقا این یه کالاییه دیگه که یه زمان به اشتراک این کالا الان دست من باشه یا این کالا سال دیگه دست من باشه فرق میکنم یک سال کالا دست من بوده روشنه؟ اینجا هم دعوا سر همینه که کالای نه این کالا الان این کالا سال رو محور زمان این کالا یه مدت زمان بهش میگذره بیاره درسته؟ الان که فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد
میره تا اسفند. اینا همه سال 90 و سال 1400. خب همینطور تو شما سالی بعدش هم در نظر بگیر 1401 1402. این حالا همینطور داره بهش کالا شما آورده گیره کالا، درسته؟ متوجه دیگه منظور من برام کالا توی چی؟
گذر
زمان. حالا من این کالایی که دارم تک تک شما بکنم، این کالای الان، کالای اردیبهشت، این کالا، شما این تیکه ها رو برداشتی، میخوای من هیچ سهمی ندم؟ آقا شما برای این ارزش قائل تو اجاره هم همین بود دیگه، درسته؟ این تو معامله چیه؟
نسیه.
تو اجاره هم همین منفعت بود دیگه، نسیه تو کالا، منفعت توی اجاره. این نفع الان نفع بعدن، نفع بعدن، هر کدوم از اونها میگه آقا پس بنابراین شما الان بخوای بدون در نظر گرفتن این عرض کردم فرض بکنید تورم صفر، فرض بکنید کالا سال دیگه اصلا قیمتش بالا نمیاد که اون پایین هم اومده باشه، چون میگه من به این چیزو کار ندارم، من الان به تو دادم یک سکه بهار آزادی فروردین 1401 میگیرم یک سکه و یک رو. این رو به سکه رو از درم برای چی میگم؟ عوض این یک سالی که دست تو بوده این کالا، کالا مال منه، دادمش به تو. حالا چرا همه اینا ممکنه اما خود نقد و سرمایه نقدی چی؟ به این شکل میگه آقا سرمایه من، سرمایه نقدی الان یه سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه، خب این سرمایه هم مدت زمان داره دیگه، الانش این وجود زمانمنده این سرمایه رو در این زمان و زمان بعد و زمان بعد من میتونم به جداگانه در اختیار افراد متعدد قرار بدم، برای هر کدوم از اینا یه ارزش ذاتی وجود داره دیگه، چرا این امکان پذیر نیست؟ میگه اینجا یه کالای واقعی وجود داره که این کالا یا داره الان مصرف میشه یا داره الان مورد بهره‌برداری قرار میگیره، یه منفعتی داره استهلاک میشه.
شما سرمایه رو چه کارو می‌کنید؟ چرا سرمایه رو نمی‌ذارید؟ سرمایه هم برای آیندهش اعتماد داره.
نه سرمایه شما عین
سم شما سکه است، سکه هم قرار می‌ذارید بالا پایین بره. شما 1400 سال پیش فکر می‌کنید می‌خواید برام تبدیل بشید. الان شما سکه رو حساب کنید به عنوان سرمایه. من اگه سکه بخوام به شما الان بفروشم یک سال دیگه شما مثلا از صد تا سکه من شما میدم میگم شما سال بعد 102 تا سکه من بدید. چرا این
باید دروازه؟ چرا سکه؟ نه وایسیم وایسیم سکه رو اگه نقد رایج بدونیم چون بعضی سکه و آرازدادی رو نقد رایج نمیدونم. شما همین الان میتونی بگی من به شما نسیه میدم سکه الان بهت میدم، اگه الان نقد میخوای سکه 10 میلیون نسیه میخوای سال دیگه چقدر؟ 13-14 میلیون. اگه ولی سکه و آرازدادی رو هم نقد رایج بدونیم دیگه، یه نقدی ما داریم که نقده مردم الان معامله های سکهشون معامله نقد رایش نیست. خب اگه معامله نقد بکنن نمیتونه باشه این کار بکنه. نقد بکنم چرا این کار بکنم؟
چه
نیستیتی
داره؟ نقد بودن
این
نقدانش
یه کالاست، یه کالای شما برای الان خریدش بخریش.
شما تو اجاره همین دیگه، شما یک منفعت یک مال که میدید به طرف میگید از این منفعتش توی یه سال استفاده کن. خب مثلا اگه قراره الان خواهی پولشو بدی یه جا این قراره، اگه این قراره مثلا سال دیگه بدی خورد بدی مثلا یک اما بیشتر بدی، اصلا شما بگید ما پول رایج هم بگیم سکر اصلا سرمایه حساب کنیم کالا حساب نکنیم. شما این همه الان شما یه پولی نیاز دارید، من از چند تا سکه دارم، اگه الان بخوام همه‌شو احتیاط قرار بدم از سال دیگه سال دو تا سکه من بدی، چون از این پول داری استفاده رو میکنه دیگه
قرض میکنه دیگه، من چون
قرض نیست دیگه. من دارم یه پول یه سرمایه به شما میدم که استفاده بکنم.
خب من اگه استفاده کردم نیا کنید، اگه کالا هست کالا استفادهش معلومه، پول استفادهش معلوم نیست دیگه، پول خودش واسطه است. الان صحبت سر اینه، اون کسی که کالایی داره، مثلا یه ماشین رو میخوام میره سوارش میشه، یه خونه هست میره توش میشینه، یه مواد غذایی الان اینا رو میخوره، الان مصرف میکنه دیگه، به کار میگیردش. اما سرمایه یه حالت واسطه ای داره. اگه سرمایه حالت واسطه ای شده در نظر بگیریم، میگه آقا جون اشکال نداره سرمایه رو تو دادی، تو معلوم کنی سرمایه رو میخوای چجوری بدی. اگه خود سرمایه رو میخوای بدی، چو عملا بعد از اینکه به من دادی دیگه شما هیچ نسبتی با این سرمایه نداری، تموم شد قرض شد خداحافظ. اصل اینه شما 100 میلیون دادی 100 میلیون هم میگیری چون نقده در نهایت. خب اما اگه کالا دادی چی؟ من میتونم به شما بگم من یه کالایی رو الان خود سکه بهار آزادی رو، من الان به شما یه سکه میدم، سال دیگه چقدر میگیرم؟ یک و رو میتونم؟ نه سکه نمیشه. فرض بکن 20 کیلو گندم میدم، 20 کیلو 25 کیلو گندم بعدم میگیرم، میشه؟ ها؟ نه آفرین. چرا؟ آفرین روای معاملیه، یعنی صرفا پول نیستش که شما میتونی بدی و بگیری به بیشتر، نمیتونی بگیری و ربا میشه هر کالایی.
یه عددی کالی نمیشه دیگه، نسیه
تو حالا معدود رو بعدا بررسی میکنی. خب شما هر کالایی رو بگیری و بخوای اون کالا رو به زیاده
خودش بدی
به صورت نسیه معامله بکنی، خب
جنس
مخالفش میشه،
جنس
دیگه میشه. بله من آقا الان به شما پول دادم، پول در مقابل گندم، میتونه بعدم پول بیشتری بگیره نسیه گندم در مقابل سیب زمینی. مثلا این دو تا کالا هم دو تا بازار متفاوت دارن، یک هویت قطعی مسجلی روش بسته نشده. شاید سال دیگه سیب زمینی چی بشه؟ ارزون‌تر بشه یا گران‌تر بشه، وارد یک معامله داره ریسک طبیعی شده و داره عملا وارد بازاری میشه که این بازار تأثیر خاص خودش خواهد داشت. وقتی که من الان گندم میخوام بخرم، یعنی من نیاز به گندم دارم و شما نیاز به سیب زمینی داریم، داره عملا یه چرخه ای رو، یه سیالیتی رو توی بازار پدید میاره، نه اینکه هی از آب مضاعفه برای شما هی دین ایجاد بکنه، دین روی دین، دین روی دین. خب حالا در هر حال نکته اصلی اینه، ما اصل معامله نسیه رو با قیمت بالاتر مشکل باش نداریم. اما یه نکته جالبتر وجود داره غیر از این، شما میتونی همون ربا رو بیاری تو قالب نسیه. چجوری میتونی بیاری؟ بگین
بکالا
بگین های انصاری بگین دوباره
همین که مثلا بیش از اندازه‌ای که مثلا رشد واقعی داره شما منبع خرید
کنید. خب این تو روایات ما نیومده، تو احکام شرعی ما هم نیست.
اشکال نداره، حالا نه اصلا گرانبروشی گرانبر کرد. گندم به گندم نمیشه.
نه ببینید آقا آدمیزاد اینطوریه، شما برای این که جلوشو میبندین که ربا بیاد بخوره، یه راهی رو پیدا میکنه برای ربا خوردن. شما میگین آقا نقد رو نباید بدی، چون اینجا که کالای واقعی باشه خیلی مسئله فرق میکنه. یه معاملهی شکل میگیره توی فضای عمومی که بعدا توی هیل ربا مطرح میشه به اسم بیع عینه، که توی کتاب المتاجر یا کتاب البیع بخش بیع نسیه اومده. بیع عینه چیه؟ کس خونده؟
دوتا کالا برای یکیش مثلا ده تا جو بازم
15 تا گندم
معامله
میکنه،
از
در
قیمتی با هم برابر
نیستن. کجا اینو داریم
میگین؟ گندم میگن
اون کالی به کالیه،
نه دو تا
به عینه، بین عینه نیست، به عینه نیست. کسی به عینه رو خونده آقایون مجازی، کسی به عینه رو خونده میدونه چیه؟
سلف نیست؟
نه
نسیه؟
نه نه دوستان به اینه رو جلسه بعد پس همه نگاه میکنم، بررسی میکنم، میارم. خیلی کلاس حالت سوسی پیدا کرده، اینجوری نمیشه. به اینه ای که حیل رباس معامله کالی به کالی نیست که، یه چیز دیگه است.
به خرید کالا به صورت
نیستی
و فروش نقدی، اما
به
کمتر گفته میشه.
خب حالا
این از
این زحمت کشیدن سرچ کردین، دوستان اینو بررسی میکنن، جلسه بعد توضیح میدن. الان از رو داری میخونی، الان یه چی شد؟ از بیرون به من بگو چی شد. خب در مورد معامله سلب توضیح بدید آقای انصاری. معامله سلب چه ویژگی داشت؟ شروط معامله سلب.
معامله سلب هم بود که باید جمالت توش نباشه، یعنی اون جنسی که حالا قشنگ همه شرایطش رایت باشه.
آره، چون شما کالایی داری می‌خرید برای قرار تحویل سال آینده، تحویل 6 ماه دیگه، کالا خب جلوت نیستش که، باید قشنگ توصیفش کنه. با همه جزئیات آپشناشو بگه، ویژگیاشو بگه. خب و چیزی که نتونه خوب توصیف بشه اساسا معامله سلم در مورد جاری نمیشه. مثل چی؟
آفرین.
نه میوه هم قشنگ قابل توصیفه. معمولا پدیده های نادر و تک، مثلا یه عقیقیه که اینجوریه اونجوریه، میگی بازم بابا توصیف باید بکنی تا برسی به اون ویژگی اون پدیده صنایع دستی. ولی اگه یه پدیده ای که نه قابل تکثیره، واقعا امکان توصیفش هست، موارد متعددی میشه براش شما توی میوه، توی دانه ها و اینا ها، اصلا کلا تو همینا معامله سلم انجام میشه. خب خب این ویژگی اول. ویژگی دوم چیه؟
همونجا پولشو بگیره، یعنی تو مجلس، فرمجلس.
چرا میگی فرمجلس بگیره؟ آقا معامله سلام خوندی یعنی؟ دوستان چقدر حقیقتا و مجازن چقدر دارن این بحث فقهی رو پیش میبرن؟ چون اصلا تکلیف کسی نمیرفرسته. در چه وضعی به سر میبریم دوستان؟ مجازی ها. آقا جلسه بعد همه در مورد سرفصل های مختلف فقهی بهار یه مقدار بیحالی چین آقا توی همین گروه آوردن دیگه. بین سلف بود، بین نسیه بود، بین استمار بود، ذیل اینا هم اینه هست، معامله دین به دین هست.
همه
رو بسید شما یک ساعت بخواهی وقت بذارید همه اینا رو میتونید بر بیارید. مضاربه هست، اجاره هست که اجاره رو بس کردیم، شرکت مصالحه هست، رهنه. آها عرض کردم بی نسیه معامله اینه. خب بی سلف، بی دین، همینا رو حالا فعلا بررسی بکنیم. دوستان دیگه که وقت داشتن مضاربه و بقیه عقود مشارکتی رو مورد بررسی قرار بدن. مصالحه هم همینطور. خب تو معامله سلف از شرط اول این بود. شرط دوم دوستان گفتن که قبض ثمن باید فعل مجلس باشه. یعنی اگر چی؟ یعنی قبض ثمن اگر فعل مجلس نباشه معامله چی میشه؟ باطله. میدونی یعنی چی؟ الان بخش اعظمی از خرید و فروش های بین المللی عمدتاً چیه؟ سلمه. سلمه. ولی قبض فعل مجلس اصلا سلمه، اون پولش هم بعدن قرار بده. الان تعهد میده که من از تو نفت تو فلان تاریخ اینقدر بخرم. معاملات نفتی عمدتاً اینطوریه. تاریخ رو مشخص میکنم، میگه من تو اون تاریخ اینقدر نفت از تو میخرم به این قیمت.
بیانم نمیدن.
نه اما اصلا کنم توی تعاملاتی که داره اگر که نخواستم بخرم اقعا باید جری بدم، مثل اون پیش فروش سکه که بود که من گفتم سکه رو تو اون موعد ما به این قیمت میفروشیم بهتون، چون الان پول شما بخواه بدی و سود این پول رو چکار کنی؟ یه داستانی هم داره سود این پول، لذا چون سود این پول رو نمیخواد بگیره تو بازار، سود ربوی یا هر چیزی که شما اسمشو بذارید
امتیازشو،
یعنی ما تو معامله سلممون الان پولو میدیم بعدن کالا رو میگیریم، این مدت تو بازاری که ربا خوره این مدت میگه آقا یه سودی میاد روی این، این سود رو حساب باید بکنیم از روی اون کالا، ولی تو بازار کنونی به خاطر اینکه این اتفاق سودو از توش حذف بکنن میگن آقا یه تعهدیه، تو کالا رو فلان موعد بخوای دیگه پولش هم همون موعد میدیم، الان من تعهد میدم به تو که فلان کالا رو تو فلان موعد ما. حالا سوال اینه آیا همچین معامله امکان پذیر هست؟ یعنی بی بکنیم ما همین الان و این بی به این معنا بشه که ما یک سال دیگه فلان خونه رو خرید فروش بکنیم به این قیمت با هم دیگه؟ میگه من بی کردم آقا همین الان فروختم خونمو فلان تاریخ ما با هم دیگه معامله میکنیم، این دو تا رو من به این قیمت شما به اون قیمت، شما اون پولو بده منم قبض و اقبال یک سال دیگه. چک میده از به شما میگه آقا خونه تو یک سال دیگه به من بده به قیمت 1.5 میلیارد 2 میلیارد، خب آپارتمان تو همین الان چک 2 میلیاردی رو برات می‌نویسه به همون تاریخی که می‌خوای تحویل بدی.
قرض
نمی‌کنه.
جواب این چیزی که
فرمودید قرض چیه؟ چک که یعنی
آقا چک رو می‌گیرم و چک رو کار می‌کنه. همون چک رو می‌گیرم مثلا خرجش می‌کنه.
حالا اون یه داستان دیگه است که دین رو چجوری میشه خرید و فروش کرد.
این حالا تو این قرض پیش فروش من یه خونه رو خرید نمی‌کنه راست بعدن نمی‌گیرم. پول دادن خب تکمیل بشه من نمیرم بگم پول سود 1 میلیارد هم بده که
نه شما قرار پیش فروش قرار مشارکته، یعنی چی؟ یعنی شما میگه آقا من این خونه رو طرف قراردادن معمولا اینجوری میبندن دیگه، میگه آقا ما الان برآوردمون اینه، شما ما اینقدر تومن میدیم، ما در نهایت حساب میکنیم ببینیم هزینه تموم شده چقدره، اینقدر دسته وقت فلان اینقدر دسته وقت فلان بقیه سهم شما میدیم بهتون، که معمولا قرارداد اینقدر پیچیده میشه شما اصلا سر در نمیاری تو پیش خرید، یعنی اون بساز بفروشه که نمیاد صادقانه به شما بگه تنگ قصه چی شده، ولی ممکنه شما یه پیش خرید دیگه بکنید مثل پیش خرید قطعی ایران خود رو. شما الان میگی من یک سال دیگه به قیمت فلان از تو این کارا رو میخرم، این معامله درسته؟ کالا یک سال دیگه تحویل شما میشه، پول هم یک سال دیگه شما میدی.
نه پول رو همون موقع بدم درست نیست؟
توش خالب دیگه نمیدیم
یه الزام یه
خالصه
سولی یه
کاری
میکنه
خب اینو بعدا خودتو معرفی میکنه، این شرط بعدی سلام بود.
آجا نمیشه بگی معامله
نیستی تمام داره خب اینا رو همه رو خودتون میشینیم فکر میکنیم بهش تکلیف معلوم بشه. خب خود ربا هم یه باب داشت که اونم قرار شد مورد بررسی قرار بدیم دوستان. خب خود همون ربای معاملی چی بوده؟ چرا اصلا اینقدر حساسیه؟ چرا من نباید الان خرمای خوب خرمای چی؟ خرما رو با خرما عوض کنم بعد از اون خرما رو بفروشم؟
پول نو کنه راست؟
پول نو کنه نه پول نو کنه پول نه خرما گندم خوب گندم آشغال داریم دیگه، برنج خوبه هم شما برنج که دیگه واقعا واضحه شما دو کیسه میگه آقا جون من الان برنج دارم برنج من چیه؟ برنج تارم درجه یک. شما هم دو کیسه برنج هندیه 121 چیه؟
اون الان جنسش فرق داره، اون برنجه چیه؟
برنج هر جفتش برنج
برنج
یک کیسه 10 کیلویه اونم دو تا کیسه 10 کیلویی 20 کیلو میگیری 10 کیلو هم از این بر
شامل
مثلا نیم دونه. ما دوباره داریم.
چرا
اشتباه؟
چرا شر
بس نمون بس؟ خب اینو هم بعد بریم بررسی بکنیم. این چرا هم بهش فکر کنیم.
مثلا خانم ها فرشون تمیزی عوض کنیم. حالا طرف میگه میگه مثلا بلدن دیگه تو قومنشون بلدن میگه آقا باشه من خریدم هست تو بر مثلا اینقدر خوب ولی خب مسخره میکنن، یعنی حالت خنده نیمه
همین
نیمیان یا مثلا طلا رو من اینقدر طلا میگم و طبیعی اینقدر مثلا طلای دارم بزنیم این طلای معمولیه این طلای مثلا خار شده
است. نه طلا به طلا نیست دقت کنید توی خرید و فروش طلا اون طلا کار شده است این طلا مستعمله یعنی شما اثر یه اثر هنری داره به شما میفروشه طلا رو که خرید و فروش نمیکنی شما داری چی رو خرید و فروش میکنی؟
گردنبند طلا
شما اجرتی داری میگه آقا جون من در مقابل این طلا این که دیگه دست دو دیگه اجرتی نداره من اینو به عنوان طلا تو برمیدارم خب با قیمت فلان اینم به عنوان طلای ساخته شده دارم میگیرم ما با تفاوتی هم که داره از شما میگیره چیه؟
همین مرد میگن این چیز دیگه نه همین هم الان
شما طلایی داری میدیم
شما مثلا یه علنگوی شکسته رو میتونی بگیر این علنگو رو بگیر
یه علنگوی سالم میدی یه پولی هم میدی به طرف
اضافه تر میدی
آره این سیاقت پول سیاقتش پول کارگریشو داره میگیره اجرت کارگری و اجرت پس روی این کالا
نه اشکال
نداره
آقا کدوم هم یه سال میگیره این شکست برنده یه سال میگیره
کارگری
علنگوی کنه علنگوی سال نو آینم بررسی میکنی جلسه بعد میاد
آقا یا مرجع انگوشت روش بزنه
این هم بزنه
این
که
خیلی
بس
خیلی خوبه که بچه رو
الان یه داستان دیگه هست طلا فروشی برام نفع خودش این کارو میکنه کالا مثلا طلا رو که از شما برمی‌داره به قیمت تابلو قیمت خرید برمی‌داره طلا رو که میخواد به شما بفروشه قیمت فروش داره یه درصد مالیات
ارزش
افزوده یه درصد هم نه غیر از اجرت ساخت آخر سود حاصل از معامله طلا یعنی میگه من این قیمتی که رو تابلو نوشتم به من خود اتحادیه اجازه ده اینقدر سود بگیرم بیه فروش طلا اینقدر مالیات در ارزش افزوده که مال من نیست مالیات در ارزش افزوده که من دادم به دولت این سود منه که دارم معامله میکنم طلا رو اینم چیه؟ اجرت ساخته یعنی شما الان طلا رو طلای خانمتو که بری بفروشی اگه بخوای همون وزن طلا بگیری حدود 20% چی؟ پول باید بدی یعنی یه به اندازه یک پنجم هزینه قیمت خود اون طلا باید پول بدی تا اصلا
همینه میگم خب
چرا چیز نمی کنه بیا با
این علنگو رو بدی
همین کارو
بدی دیگه عمدن مثلا فرض کن 10 میلیون بذاری روش تو من مثلا یک علنگو رو بدم نه میگه من
این علنگو خریدم
خب حالا اینو اینقدر بگیر از من
میگم به خاطر
خریدم اینا مثلا
میخوام این گفتن این الفاظ نه میخوام بگم که این اولا جدای از صورت شرعیش میخوام بگم یه نشه
این مثلا به اینا یه گفتن
که آره جدای از این چیزی که متشرعین به اینا گفتن اینا یه نفع مادی هم دارن چون میخوام یه تصویر ذهنی برای شما پدید بیارن که مثلا بگو حساب کتاب کن ببین چی شد شما همیشه تو طلا فروشی میری همیشه شکت اینه که آخ چیکار داره میکنه این با این ماشین اضافه میزنه یه چیزی در میاد داره میگه
آقا 5 تا عنوان
میگه آقا من اینو که از تو برمیدارم به قیمت تابلو اصلا کلا مسئله صرفا اون بحث شرعی چیز اون بحث شرعیش هم برای چیه جلوه نمایی و زهد فروشیشه اگه نه اصل داستان اینه میخواد به تو به قیمت تابلو بعد بره پایین بعد میخواد موقع فروختن به شما به قیمت فروش به علاوه سود به علاوه اینا رو اگه چون اگه طلا با طلا باشه شما یه اجرت ساخت فقط باید بهش بدین
مالیات
درسته این ما با تفاوتش ساخته اجرت ساخت. میگه نه تو چرا داری اینقدر میگیری البته از نظر شرعی میخوام رفتاری من خود رو پس باید تو اون چارچوب تعریف کنی چون میخواد از آب مضاعفه از شما پولای متعددی بگیره و میتونه البته ولی اگه بخوام از نظر شرعی مثلا حل بکنیم این بنده خدا یه طلای مستعمله که ارزش سیاقی نداره این طلا ارزش سیاقی داره میتونه همه اون پولا رو ببره روی ارزش
سیاقیش
بگه من اوجه ساخت اینقدر میخوام ازت بگیرم و نمیخواد این حرف رو بزنه نمیخواد یه حرف بزنه به خاطری که به شما میخواد آقا ساخت یه اجرتش هر گرمی
بازارم در میشه
15,000 تومان 10,000 تومان 15,000 تومان چیزی نیست از شما داریم میگیریم درسته؟ و بعد نمیخواد بگه، میگه اونا هم که دیگه همه تو بازار دارن، میگه این که تو که شما شطور که میزنه
میگه
اون
میگیره.
نه اون ارزش از دست دولت داره از من
میگیره، مالیاتش هم حساب میکنه. سود
نه نه سود
در اون در چند درصد
به 5% میشن.
سود
7% آره، یا 7% یا یه 10% از شما که 10 تا 12% از شما میگیرن به اسم مالیات و ارزش افزوده و سود و غیره و اجرت، همه اینا رو میزنن رو هم، یه عدد اینطوری میشه. خب بسیار در حالته به اون کالا و به اون خریدی و به اون بازار، ولی شما میگن همونجا بله؟
اینا تو
منصفاشون
سود خودشون
12%. خب برابر این مسئله توی خرید و فروش خود کالا به کالا هم توی ربای معاملی هم مورد بررسی قرار بدین. الان بحث ربای معاملی رو هم اجمالاً مطرح کردیم، تفصیلش خود دوستان برن بیارن، یکم تشییز ذهن داریم می‌کنیم که خودتون رفتیم ابا با دقت بریم ببینیم دوستان. سلف هم پس بهش گفتیم، سلف مهمترین مسئله‌اش یک شرطی بود که تو سلف بود و اونم چیه؟ قبض فی المجلسه. نسیه یه نکته اساسی داره که بیع عین است و توش پیدا بکنیم. بیع دین یک نکته اساسی داره که با سلف و نسیه و اینا هم همه ارتباط پیدا می‌کنه. خرید فروش چک و خرید فروش شلخری و همه اینا تو بیع دین میاد. و
نکته
بیع دین شما همین الان میتونید 1,000,000,000 تومان الان شما مدیونید، من 1,000,000,000 شما را همین الان نقدن می‌خرم
900,000
بعد میرم از اون میگیرم.
فضل
فضل حالا بریم بیده این رو نگاه کنیم. بعد مضاربه معلومه، مضاربه عقود مشارکتی کلا. خب اگه درصدش قطعی بشه چی؟ سود قطعی اینجا بگیریم. شما الان میخوای برید
تو مضاربه
اشکال چی؟
مضاربه اشکال داره سود قطعی.
سود قطعی یعنی چی؟ یعنی من این پول رو به شما میدم برو مضاربه کن، اینقدر پول قطعا به من بده، این چجوری مضاربه شد؟ یعنی شما بری سود بکنی، ضرر بکنی، اصلا معامله نکنی، اصلا هر کار دیگه بخوای بکنی، به من سود آورده. درسته؟ توی مصالحه و شرکت هم حالا بعداً صحبتش میشه. من میخوام 1-2 دوستان همه ابواب شما ببینین، احکام مربوط به ابواب مختلف و چی؟ آره به یه حیوان هم من گفتم هم زمانت وکالت تو اینا همه اینا ممکنه. جاله تو جاله هم ممکنه، تو اجاره هم ممکنه،
حواله
چیه؟ همه حواله هم که شما وارد بحث پول که بشی مسئله حواله خیلی جدیه اتفاقا. لذا دوستان 1-2 ابواب معاملاتی رو ببینن، آقایون مجازی، آقایون حقیقی. اون چند تا بابی که گفتم که حتما نگاه کنی، کلی رو شما اعاده به کلی تعلق نمیگیرد و این حرفا رو الان نمیتونیم بزنیم چون من یه جزئی رو معلوم کردم، ولی اینو بگم که تکلیف شما معلومه رفقا، تکلیف شما این است که همه ابواب فقهی رو ببینی کجاهاش بوی ربا میاد که شارع جلوش داره میگیره. اینجوری نگاه کنید اصلا به یه فهم متفاوتی میرسین از کل ابواب فقه. همین الان شما ما یه بحث با هم دیگه خوندیم. چه بحثی رو با هم خوندیم؟ تقابض فی مجلس صرف. یه دفعه فهمیدین چرا نباید از هم جدا بشن. یعنی با یک عینک ربا به قصه که نگاه میکنین خیلی از شروطی که تا قبل از این براتون نامکشوف بود، نامعنوس بود، بیمعنی بود، عجیب بود، یه تعبد بی خود به نظرتون میرسی، تازه میفهمیم این چرا روش حساسیت وجود داره. راهبرد شریعت برای اینکه این قصه رو جمع بکنه چیه؟ خب با توجه به عدم آمادگی حضار محترم و حضرات مجازی ما جلسه رو به پایان می‌رسونیم. صلوات الله علی محمد و آل محمد. آقا این خماری بهاری رو تو رو خدا تحمل کنین تا بتونیم به نتیجه برسیم.